شنونده یک بخش خبری 10 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. دادستانی تهران دستور تعقیب عوامل توزیع عروسک‌های دارای نام‌های مذهبی را صادر کرد. ایران دعوت مصر برای حضور مسعود پزشکیان به اجلاس شرم الشیخ را رد کرد. و سازمان هواشناسی ایران از کاهش 50% بارش در کشور خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید، توزیع و تبلیغ آنچه عروسک‌های موهن خوانده شده خبر داد. میزان روز یکشنبه در توصیف عروسک‌های موهن آنها را عروسک‌هایی با نام مقدسات توصیف کرد. به ظاهر منظور دادستانی تهران از عروسک‌های موهن، عروسک‌های خمیری حیواناتی است که با اسامی مانند مرتضی یا مرضیه در برخی سایت‌های اینترنتی ایران به فروش می‌رسد. مضمون آگهی‌های فروش این اسباب بازی‌ها معمولاً طنزآمیز است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران دعوت کشور مصر برای حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور به اجلاس شرم الشیخ را رد کرده است. عباس عراقچی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت گزارشی از دعوت رسمی مصر را ارائه کرد و پس از عدم پذیرش دعوت از سوی رئیس جمهور، موضوع دعوت از وزیر خارجه برای حضور در این اجلاس را مطرح کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اما مشخص نکرد که قرار است در نهایت نماینده از ایران در اجلاس شرم الشیخ حاضر شود یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه ریاست نشست صلح غزه را در شهر شرم الشیخ بر عهده خواهند داشت. این نشست با حضور آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رهبران بیش از 20 کشور از جمله کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزار می شود. هدف نشست پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش ها برای صلح و آغاز مرحله تازه از ثبات منطقه ای اعلام شده است. تازه ترین داده های سازمان هواشناسی ایران نشان می دهد میزان بارش از ابتدای سال آبی جاری تا 18 مهر ماه در سراسر کشور بیش از 55% کمتر از میانگین سالهای اخیر بوده است. وضعیتی که به گفته کارشناسان موجب کاهش شدید ذخیره سدها و افت بی سابقه منابع آب سطحی شده است. در 8 استان از جمله یزد، فارس، خوزستان، مرکزی و خراسان جنوبی میزان بارش عملاً به صفر رسیده و در 16 استان دیگر بیش از 90% کاهش داشته است. در تهران نیز میزان کاهش بارش ها بیش از 80% بوده. در شمال کشور بارش ها در گیلان و مازندران حدود 20 تا 23% کمتر از میانگین ثبت شده است. تنها استان گلستان با افزایش 35% بارش ها استثنا بوده است. کارشناسان هشدار دادند تداوم این روند می تواند به خشک شدن کامل چند سد اصلی منجر شود. حسین سمسامی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از سال 1397 تا 4 ماه نخست سال جاری حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده، اما معادل 1/3 آن به کشور باز نگشته است. به گفته این نماینده مجلس، بخش عمده این مبلغ یا از طریق قاچاق از کشور خارج شده یا به شکل فرار سرمایه از چرخه اقتصادی حذف شده است. آقای سمسامی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی روز یکشنبه از رئیس جمهور خواست به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شخصاً به موضوع رسیدگی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. حمید رضا حاجی بابایی رئیس جلسه علنی مجلس در واکنش گفت آمار ارائه شده صحیح است و دستگاه‌های زیربط باید در قبال عدم بازگشت بیش از 95 میلیارد دلار ارز صادراتی پاسخگو باشند. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز شنبه 19 مهر ماه اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه می کنند. این مقام وزارت بهداشت پیشتر سرانه مصرف الکل در ایران را بالا ذکر کرده بود. گزارشی بشنوید از مهدی طاهباز.
مصرف الکل در ایران در طول این 5 دهه که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد از موارد مناقشه برانگیز در جامعه بوده است. پس از سال 1357 تولید و مصرف نوشیدنی‌های الکلی ممنوع شد و با توجه به احکام اسلامی مجازات‌های بعضاً سنگین در مورد مصرف کنندگان آن به اجرا درآمد. با این وجود همانند بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای اسلامی برخی شهروندان در ایران هم علاقمند مصرف الکل هستند و ممنوعیت عرضه باعث شده تا بازار سیاه مشروب‌های الکلی رونق یابد که در بسیاری موارد نوشیدنی تقلبی یا جان افراد را گرفته و یا لطمات جسمی جبران ناپذیری وارد کرده است. در تازه‌ترین اظهار نظر در این رابطه، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت شنبه 19 مهر اعلام کرد آمار واقعی مسمومیت با الکل تقلبی در ایران چند برابر بیشتر از مواردی است که به دلیل این مسمومیت به اورژانس مراجعه میکنند.
هر کدوم از اینایی که مراجعه میکنن به اورژانس ما، شما میتونید اینو معادل 10 نفر در نظر بگیرید که یا مصرف میکنه یا دچار مسمومیت های خفیف داره میشه. اکثر اینایی که میان اورژانس کسانی هست که اون الکل متیلیک استفاده کردن، الکل تقلبی. اون افرادی که الکل دیگه رو دارن استفاده میکنن چون پاشون به اورژانس کمتر باز میشه، پس بنابراین احتمالاً حجم افراد بیشتر از این باشه.
آقای رئیسی پیشتر هم در اظهار نظری سرانه مصرف الکل در ایران را بالا عنوان کرده بود.
موضوع الکل، مثلا میخواد در مورد الکل صحبت بکنی که آقا مثلا این مشکلات وجود داره، باید مثلا حتی به نظر من مراکز ترک الکل حتی ما داشته باشیم. اینو بخوایم مطرح بکنیم یه عده پیدا میشن آقا الکل کجا بود؟ کشور اسلامی میگه الکل مصرف میکنه. بله مصرف میکنه، خوبم مصرف میکنه، بخوام سرانه مصرف هم بالاست.
در سالیان گذشته شهرهای مختلف ایران بارها شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف نوشیدنی های تقلبی الکلی بودند، از جمله در مهر ماه 1403 که تعداد قربانیان مصرف این گونه نوشیدنی ها در 3 استان مازندران، گیلان و همدان به 26 نفر رسید. همچنین آبان ماه همان سال قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد. این مرکز اعلام کرده بود که این افراد در حوزه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج فعالیت و الکل متانول را به جای الکل اتانول عرضه می‌کرد. این افراد متهم بودند که زمینه تولید و توزیع مشروبات الکلی مسموم در خرداد 1402 را فراهم کردند که به مرگ 17 تن و مسموم شدن 191 نفر در استان البرز منجر شد. در نهایت آنچه می‌ماند نه فقط آمار مرگ و میر که پرسه شی بی پاسخ است درباره بهایی که جامعه برای پنهان کردن یک واقعیت می‌پردازد.
گزارشی بود از مهدی طاهباز. مؤسسه نوبل نروژ از کمک کارشناسان بین المللی فناوری اطلاعات برای بررسی فعالیت‌های شرط‌بندی مشکوکی که تنها چند ساعت پیش از اعلام برنده جایزه صلح نوبل رخ داده بود استفاده می‌کند. کریستیان برگ هارپ ویلکن مدیر این مؤسسه در گزارشی که روز یک شنبه در روزنامه داگ بلادت منتشر شد گفت که چندین نهاد تخصصی خارجی وارد کار شدند. او فاش نکرد که کدام شرکای بین المللی در این تحقیقات دخیلند. الگوهای شرط بندی غیر عادی موجب گمان زنی ها در مورد احتمال درز اطلاعات از داخل این مؤسسه شده است. ماریا کورینا ماشودو رهبر مخالفان ونزوئلا به عنوان فرد محتمل برای دریافت جایزه نوبل صلح امسال شناخته نمی شد، اما شرط بندی ها روی نام او در ساعات منتهی به اعلام پیروزیش در روز جمعه افزایش یافت. این افزایش ناگهانی شرط بندی انستیتوی نوبل را بران داشت تا تحقیقاتی را در مورد این شرط بندی مشکوک آغاز کند. و محمد کاسبی بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون ایران روز یک شنبه 20 مهر در 74 سالگی درگذشت. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید.